ساعت 10 در ایران. این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز از گفتگوهای شش قدرت جهانی برای لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی خبر داد. نخست وزیر عراق خواستار محافظت ارتش از غیرنظامیان تکریت شد. کمکس بانک آلمان به دلیل نقض تحریم‌های ایران با پرداخت جریمه موافقت کرد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای ایران و جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد که شش قدرت جهانی در سکوت خبری در حال رایزنی برای لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی هستند. به نوشته رویترز، در روزهای گذشته گفتگوها عموماً بر تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی متمرکز بود، اما اکنون بحث بر سر تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی قرار است هفته آینده در لوزان سوئیس برگزار شود. در حالی که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان بیشتر شیعه این کشور در حال بازپسگیری شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی است، نخست وزیر عراق خواستار محافظت از جان غیر نظامیان سنی در این شهر شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت فرمانهایی برای ارتش و شبه نظامیان صادر کرده و نسبت به افراد به گفته او نفوذی که قصد دارند پیروزی‌ها را با قانون شکنی لکه‌دار کنند هشدار داده است. یک روز پیشتر مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک که ارتش آمریکا، گفته بود تردیدی نیست که داعش یا همون حکومت اسلامی از تکریت عقب رانده خواهد شد، اما درباره رفتار شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی با مردم تکریت نگرانی‌هایی وجود دارد. یک بانک آلمانی که متهم بود مقررات مربوط به تحریم‌های ایران را نقض کرده است، پذیرفت که جریمه 1 میلیارد و 450 میلیون دلاری بپردازد. کمکس بانک آلمان که متهم بود مقررات تحریم‌های چند کشور از جمله ایران را نقض کرده، با پرداخت این جریمه موقتاً از تعقیب قضایی وزارت دادگستری آمریکا مصون می‌ماند. مقام‌های قضایی آمریکا این بانک را متهم کردند که در سیستم مالی آمریکا به نقل و انتقال پول برای افراد مشمول تحریم دست داده است. پیش از این بانک آلمانی چند بانک اروپایی نیز برای توقف تعقیب قضایی آمریکا درباره دور زدن تحریم‌ها با پرداخت جریمه‌های بعضن سنگین موافقت کرده بودند. اما سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا در سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون در یک سال گذشته به بیش از 10,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر این تعداد، 14 تن نیز در مالی و نیجریه و یک تن دیگر نیز در آمریکا به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، آخرین شیوع ویروس ابولا که جهان در ماه‌های اخیر شاهدش بود، بزرگترین شیوع این ویروس در طول تاریخ بوده است. همکنون دو نوع واکسن برای مبارزه با ابولا عملیاتی شده است. اما بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در استان‌های کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان سه کشته بر جای گذاشت. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از آب گرفتگی شدید در شهرهای بندرعباس و رودان و نیز نه روستا در این منطقه خبر داد و گفت که امدادگران این سازمان تاکنون نسبت به اسکان اضطراری 900 تن اقدام کردند. بارندگی و سیل در بندرعباس فرودگاه این شهر را در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. در اینجا شنونده برنامه هفتگی یک خانه زمین هستید، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم و این هفته از مشکلات زباله ها برای محیط زیست در کشور میشنوید.
اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15%شون خطرناک و عفونی به حساب میاد.
و حیوان آزاری و کشتن جانوران کمیاب.
بایزیست محکومه، منابع طبیعی محکومه، موظفن زیستگاه های مهم ایران رو حفاظت کنن.
یک خانه یک زمین.
پسماند بیمارستانی که یکی از آلوده کننده ترین زباله ها در دنیاست، همیشه یکی از دغدغه های طرفداران محیط زیست در ایران هست. از داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده مربوط به اتاقهای جراحی تا کشت های میکروبی آزمایشگاه ها در این زباله وجود دارن که میتونن سرطان زا باشن یا بیماری های عفونی و مسمومیت به وجود بیارن و سلامت طبیعت رو هم به خطر بندازن. قانونی برای روش دفع و بازیافت این زباله در ایران از سال 83 خورشیدی تصویب شده که به گفته تلاشگران محیط زیست چندان جدی گرفته نمیشه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تفکیک این زباله خطرناک میگه.
اگر ما پسماندهای بیمارستانی رو بدون تفکیک در نظر بگیریم، چیزی نزدیک 70% خطرناک و عفونی تلقی میشه. در صورتی که اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15%شون خطرناک و عفونی به حساب میاد. در ایران سالانه تنها در تهران چیزی نزدیک 80 تا 90 تن زباله بیمارستانی داریم.
جداسازی نکردن، روش ذخیره و جمع‌آوری، حمل و نقل نادرست زباله‌های بیمارستانی و دفع اونها در استان‌های مختلف کشور یکی از مسائلیه که بعضی از فعالان محیط زیست میگن باید در هفته هوای پاک به اونها هم رسیدگی بشه. موضوعی که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه به خصوص در شهر تهران شده. اعظم بهرامی که در مورد این موضوع پژوهش کرده، از راهکارهای ساده‌ای میگه که با بودجه مناسب قابل اجراست.
با توجه به وضعیت کشور ما به نظر میرسه کارآمدترین را تفکیک در مبدأ که ما زباله ها در مبدأ با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان ها و فرهنگسازی که اتفاق میفته تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست، مثل مخزن های دوجداره، در ساعت های مناسب مثل ساعت های کم در رفت آمد، در جاده های مناسب، مسیرهای کم ترافیک، میتونیم این کار را انجام بدیم. وقتی که اینا دسته بندی باشه، هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون، چه به وسیله پرتویی به وسیله مواد گندزدا. و اینکه ما مکانهایی رو در بیمارستانهای مرکزی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان در نظر بگیریم که اینها محل مناسبی باشن برای نگهداری زباله‌های بیمارستانی، ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه‌تری بکنیم.
پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و مشهد و استان هرمزگان وضعیت مطلوبی ندارند. وزارت بهداشت بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای بیمارستانی رو تنها در محدوده بیمارستان و اون هم در بیمارستان‌های دولتی به عهده گرفته و از طرف دیگه شهرداری تهران با این زباله‌ها مثل پسماندهای خانگی برخورد می‌کنه.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده‌ها می‌گیریم، شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فرآورده‌های مشخص پلاستیکی به کار می‌رود. ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می‌ریزد. بر اساس تحقیقات، این ماده شیمیایی که به آن BPA می‌گویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد، از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارت‌های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
رفتار بعضی از ما برای حیوان آزاری از کجا میاد؟ آیا حیوان ها هم مثل انسان ها حق حیات دارند؟ آیا شما از کسانی هستید که از دیدن رنج حیوان آزار می بینید؟ در جایی که نگهداری حیوان به عنوان دوست و همراه در خانه میتونه یک عمل مجرمانه محسوب بشه، حیوان دوستی چطور آموزش داده میشه؟ باغ‌وحش‌ها که محلی برای نمایش حیوانات وحشی و اهلی‌اند و بخش‌های فعال جانورشناسی دارند و همینطور امکان دیدن گونه‌های جانوری کمیاب و یگانه را از نزدیک فراهم می‌کنند، از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات محل اسارت حیوانات محسوب می‌شوند. از جمله سنت‌هایی که این دوستداران حیوانات در دست دارند، عکس‌هایی از خرسی که با قول و زنجیر به زمین بسته شده و تا شعاع کمی با قلاده‌ای که گلوش رو می‌فشاره امکان حرکت داره. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، میگه در 13 سال گذشته وضعیت باغ‌وحش‌ها در کشور روز به روز بدتر شده.
دو جور دیدگاه داریم، میگید مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و قاچاق حیوانات به شکل‌های مختلف. بعد از حقوق حیوانات ما یک مسئله رفاه حیوانات داریم، یک شرط نگهداری حیوانات باید خوب باشه، تغذیه باید خوب باشه، بیماری‌ها مراقبت بشه، امکان باروری داشته باشن و اینکه شرایط روانی خوبی داشته باشه. در یک کلام میشه گفت نه به حقوق حیوانات توجه میشه و نه به رفاه حیوانات در باغ وحش‌های ایران.
بهداشت و تغذیه نامناسب و نادرست حیوانات از جمله در باغ وحش تهران با عکس میمونی که شکلات می‌خورد و شرایط نگهداری غیر استاندارد حیوانات با غرق شدن تنها ببر بنگال باغ وحش ارم در استخر محوطه نگهداریش از مواردیه که فعالان حقوق حیوانات از اون گله دارند. اونها میگن با توجه به شرایط نامناسب باغ وحش‌ها در بیشتر شهرهای ایران دلیل وجود نداره که گونه‌های غیر بومی مثل دو کانگروی قرمز هلندی هم به این حیوانات اضافه بشند. سپهر سلیمی:
الان در وضعیتی هستیم که شرایط وحش کشور بسیار وضعیت بدی داره، از طرف وضعیت شکارچی‌ها، شکار غیر مجاز هست و از طرفی هم سازمان خیلی خود داره تبلیغ میکنه که مردم بیان کار فرهنگی بکنن، کار محیط‌زیستی بکنن که مردم با حیات وحش ایران آشنا بشن، ولی متاسفانه شاهد هستیم که به واقع وحش توجهی نمیشه. واقع وحش مراکزی هستن در داخل شهرها که عملا دارن ترویج فرهنگ حیوان‌آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت و بهره برداری از حیوانات رو انجام میدن.
فضای کافی و متناسب با نوع حیوان، قضا و رعایت بهداشت از موارد اصلی نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها هستند. اما کشتن گوزن زرد ایرانی کمیاب یا شکار پلنگ و عکس گرفتن با لاشه حیوان و آزار خرس و میمون در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها برای نمایشی که بامزه به نظر میرسه، گاهی صدای سازمان حفاظت محیط زیست رو هم در میاره. با این حال این سازمان گاهی در لفافه میگه این مردم هستند که باید مراقب شرایط حیوانات و حیات وحش کشور باشند. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که با سالها فعالیت نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده، میگه این تقصیر مردم نیست که حیوانات در حال انقراض به این سادگی در کشور از بین میرن.
محیط زیست محکومه، منابع طبیعی محکومه، حقوق میگیرن اونا موظفن زیستگاه‌های مهم ایران رو حفاظت کنن. یه مملکتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی داره چرا برای گونه‌های در خطر انقراضش زیستگاه درست نمی‌کنه؟ همه رو میندازن گردن مردم.
سازمان محیط زیست میگه بعد از تلف شدن 12 قلاده پلنگ در سال جاری و 58 قلاده در 6 سال گذشته، کمیته بحران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده. بیژن درشوری که مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم رو داشته، میگه در سال 50 خورشیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد، مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست هم به وجود اومد، اما حالا این بخش‌ها فراموش شده و شکار گونه‌های در معرض خطر به راحتی انجام میشه. اما اگه او هنوز در این سازمان بود چه میکرد؟
همه متخصصین تو این زمینه رو جمع میکردن، میگفتن بچه ها چه کار باید بکنیم، دوستان کجا رو حفظ کنیم که همه گونه ها اونجا باشن، اونجا رو انتخاب میکردن و حفظ میکردن. مردم ایران به طبیعت علاقه منن، من اینا رو جمع میکردن، متحد میکردن، حفاظت میکردن.
هر سال بیش از 20,000 شکارچی برای دریافت پرونده شکار داوطلب میشن، اما به همه اونها اجازه شکار داده نمیشه. امسال 400 فقره پرونده شکار برای شکارچیان صادر شده که 20% از این پرونده ها به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا میکنه. بعضی از شرکت های توریستی با جذب توریست شکارچی سازوکار حضور شکارچیان خارجی رو در ایران فراهم میکنن. ممنون که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com